فوق‌العاده‌ست. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
خیلی ارادت دارم خانم ها و آقایان محترم که همراه ما هستید در سعادت آباد رادیو تهران. بهتون خبر بگم که یک همایشی در شهرمون برگزار شد با عنوان بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم. قرار هست که درباره این همایش و مراسم اختتامیه اون با آقای عرب اسماعیلی دبیر اجرایی همایش گفتگویی داشته باشم. سلام میکنم بهتون جناب آقای عرب اسماعیلی. آقای عرب اسماعیلی سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندم، خوبین؟
سلامت باشید. خیلی متشکرم در خدمتتون.
آقا اول یه سوالی بپرسم، اختتامیه این همایش توی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قراره برگزار بشه. این همون باغ موزه دفاع مقدس سابقه؟ اسمش عوض شده پس.
دفاع مقدس سابق که شده موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
آها، اسمش عوض شده. خب ماجرا چی بوده این همایش اصلا کلن چی بوده؟
خدمت شما که ما همایش این دومین همایشمون هست. اولین همایش که سال 98 برگزار شد تحت عنوان اولین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. در واقع بعد از ابلاغ بیانیه گام دوم توسط مقام محمد رضا رهبری، ما بلافاصله مقدمات همایش دوممون رو که برگزار می‌کردیم عنوان همایش رو دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم قرار دادیم و طرح کار به این شکل انجام شد.
بله،
که انشالله فردا مورخ سه‌شنبه 17 مهر ماه 1400 از ساعت 8 تا 12 مراسم اختتامیه رو در مرکز همایش‌های بین المللی موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس با حضور مقامات لشکری و کشوری و مهمانان ارجمند، اساتید و پژوهشگرها از دانشگاه و مرکز آموزش پژوهشی کشور انشالله برگزار خواهیم کرد.
بله، اهدافی که مد نظرتون بود چی بود از این همایش؟
عرض خدمت شما عرض کردم ما همایش اولمون با به نوعی عنوانش مشخص هست، بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی دفاع مقدس. همایش دوم در واقع ادامه همون همایش ولی تحت عنوان بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم. در واقع ما در پی بست و گسترش فرهنگ گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم، محورها شاخصهای بیانیه گام دوم توسط مقام معظم رهبری اعلام شده بودیم و انتظار رو در واقع داشتیم و الحمدلله برآورده شده که پژوهشگرها، اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مرکز پژوهشی پژوهش‌های خودشون رو که در واقع در 5 محور اصلی این همایش برای ما ارسال کردن. بیش از 100 مقاله علمی توسط اساتید و پژوهشگران ارسال شد به دبیرخانه همایش و طی چندی ماه گذشته توسط کمیته علمی همایش که خب اساتید گرانقدر دانشگاه جناب آقای دکتر خرمشاد، جناب آقای دکتر متقی، جناب آقای دکتر خجسته، جناب دکتر محمد رحیم ایوازی، جناب دکتر حسن بلخاری در خدمتشون بودیم. اینها کارهای داوری و ارزیابیش انجام شد و فردا به امید خدا انشالله کار تقدیر از 15 مقاله برتر رو انجام خواهیم داد و سری برنامه‌های جانبی که شامل نمایشگاه و رونمایی از ویژه‌نامه‌های مقالات و یک ویژه‌نامه به زبان انگلیسی در موضوع دفاع مقدس که شامل مقالات برتر همایش گذشته اون بود، که این کار با همکاری مشترک موزه ملی و دانشگاه تهران در قالب یک مجله علمی و پژوهشی به زبان انگلیسی منتشر شده رو نمایی خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله. بسیار خب، خیلی ممنونم.
من همینجا هم در واقع دعوت میکنم از کلیه شنوندگان عزیز کارای صدای ما رو میشنون، پژوهشگران، علاقمندان به این حوزه، انشالله ما از ساعت 8 تا 12 ورود برای عموم هم آزاد هست، در خدمتشون هستیم در سالن اجتماعات خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس و امیدواریم که
حتما با رعایت پروتکل های بهداشتی خواهد بود دیگه.
بله بله، ما در واقع سالن اجتماعات ما سالن خیلی با گنجایش زیادی هست که با رعایت پروتکل ها و موازین بهداشتی این همایشش رو برگزار خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از جناب علی، جناب آقای عرب اسماعیلی، دبیر اجرایی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر گام دوم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
یادتون نره به ما بگید که اگر که دوست داشتید یا اگر مجبور بودید شغل دوم داشته باشید میخواید که این شغل چی باشه. 3094 شماره پیامک ماست. بریم سوال نظرسنجیمونو بشنویم.
به نظر شما مهمترین آسیب مدیریت های محله و شورایاری ها کدام گزینه است؟ 1. ابهام در شرح وظایف و نوع خدمات. 2. ضعف در قوانین انتخاب و انتصاب اعضا. 3. جدی نگرفتن مدیریت محله ها از طرف شهرداری. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 3094 ارسال نمایید.
عینک جان
عینک قربانت،
عینک عزیزم،
بگو عزیزم.
ما عینک حواله ای هم داریم؟
بله،
عینک حواله ای
وارداتی
اونا یعنی تو سایت نباید ثبت نام کرد؟
چرا دیگه، شما
بعد اونم بین قیمت سایت و قیمت بازار فرق
کنه. ارژینال باشه.
آها، چی باشه؟
ارژینال.
بابا اون نمیذارم فارسیش هم میشه اصل.
این سفر رو میکشم پایین میشه ارژینال، اونایی که او باشه رو بالاش او میذارم.
نه درسته، بعد بین قیمت توی سایت و قیمت تو بازار متفاوته قیمتش دیگه، درسته؟
آره آره، ما مثلا فامیلای سمت پدریمون اونوری هن همه وارداتی هن، ولی فامیلای سمت مادری نه، همین تولید داخلی.
تولید داخلی.
آره من داخل دارم.
جانم نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران میدونی چی گفته؟
گرفتی به عینک داره باز اومدن خود رو دارن،
ایشون هم به نظرم عینکی باشه، یعنی از
نظر راجل
نه 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 عزیزم، نه نه بالاخره ببین تو یک وسیله ای هستی که خیلی ها ازت
استفاده من عصبی میشم.
عینک جان تو وسیله ای هستی که خیلی ها بهت نیاز دارن، خیلی ها ازت استفاده میکنن.
بله،
در صورت تو کم شخصیتی نیستی.
ولی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودتو که نباید
راجب واردات عینک حرف نزده. بابا یه دقیقه آروم باش، یه نفس عمیق بکش.
کشیدم. من نفس کشیدم، انگار دارم نفس بیرون میدم.
آره انقدر دوست داشتم الان اخمهای محسن خان فراهانی رو میدیدی تا ببینید دیگه نباید اینجوری
دیس
دادم. کاش که دیس اصلا از رومیز جا نگرفت.
آره.
عزیزم این آقای نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران اصلا راجب عینک حرف نزده. راجب خودرو صحبت کرده. یا راجب حوزه تخصصیش خودرو. گفته که حدود 20 میلیون.
حوزه تخصصی داشت. یه دونه چیز بود.
عزیزم اجازه میدی بخونم؟ یا اومدی چهار کلمه حرف بزنی بری؟
خیر نه، من هستم خدمت.
ببین عزیزم ایشون گفته که حدود 20 میلیون تومان اختلاف قیمت بین خودروهای حواله‌ای و حاشیه بازار وجود داره. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که قیمت خودرو کاهشیه و از طرفی خریداری در بازار وجود نداره. حالا حواله‌های سال قبل مثل کویک، مثل ساینا، حواله‌های این ماشینا توی بازار داره خرید و فروش میشه و خیلی‌ها برای خرید اون به دلیل بی‌صرفه بودن اقدام می‌کنن. خب خرید و فروش حواله از نظر قانونی اما عزیزم
مجازه،
عینکم
مجازه،
غیر مجازه.
از نظر خب
مشخص نیست و مشخص نیست مواد تحویل خودروها چه زمانی است. نمیدونم مواد تحویل خودروها که نوشتن یعنی چی، موعد باید باشه. دوستان زحمت کشیدن به جای عین الف گذاشته بودن.
همونه دیگه، تو چرا انقدر رو ادبیات انقدر فاخر عمل میکنی؟
باید به ادبیات پارسی دقت کرد. عینک جان
تو کلاس ششم مگه نبودی؟
من میگم نه. ولی نه من تکذیب میکنم.
تو کلاس ششم آقا من مدرکی دارم در دستم که ثابت میکنه شما کلاس ششم.
خیر
اما به به
اما به به یهو اما به به
اما به به
بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله یعنی اینه کیف میکنه این خبر رو میشنوه.
کدوم خبر؟
همین خبری که الان شما گفتی ساینا و حواله و اینا.
خب
یعنی یک اقتصاد چقدر اقتصاد رو داریم مگه ما؟ ما اقتصاد داریم. اقتصاد چیه گفتم؟
بله بله اقتصاد چقدر میتونه؟
گفتم یک اقتصاد رو بعد یه فهمیده ما اصلا اقتصاد رو نداریم. اقتصاد اونم کادره، اصلا با هم دیگه ایز ربطی نداره. بعد چقدر میتونه مولد باشه واقعا آقای هاشمی؟ چقدر میتونه
الان چی گفت؟ بچه ها من نفهمیدم اینک داره راجو چیزات. خب بگو.
من دارم راجع به اقتصاد صحبت میکنم.
اقتصاد اقتصاد پول اینا
پول.
خب
yes yes can you speak Persian
yes
چه بد من نمیتونم.
خب
در واقع یک اقتصاد چقدر میتونه ایجاد ثروت کنه؟
خب
یک اقتصاد چقدر میتونه اشتغال زا باشه آقای هاشمی؟
چقدر
بابا اقتصاد بابا اقتصاد بابا عزیز جان دلم مقدار آرامتر قلب ما ضعیف اقتصاد این کار رو با ما نکن اینجوری نکن ما طاقت نداریم ما جیبامون اقدر توی پول زیاد میشه
اینک
ما اینک جنبه نداریم
اینک جان یه دقیقه پیشگر سکوت باش
پیشگر سکوتم
من الان واقعا نمیدونم که تو داری شوخی میکنی جدی میگی تیکه میندازی چیکار میکنی خلاصه واقعا متوجه نشدم. ببین الان به نظر تو یعنی اقتصاد مولد نشونش خرید و فروش حواله خودروه؟ یعنی تولید ثروت اشتغالزایی اصلا اینا میدونی یعنی چی؟
بله که میدونم آقای هاشمی. فکر کردید من مثل شما
چرا یهو توش چرا یهو از این رو به اون رو میشید در دیوونه شده رفته از پیش ما؟
من نقشم از این نقش اون نقش میرد بگیم نقشم خود که بیان سرموندم
خب
میکنی که من مثل شما زغال به دست سیانم و خونه نقنق زنم
عزیزم
واقعا همچه فکر نخیر آقا نخیر میدونم معنی این اصطلاحات رو خیلی خوب هم میدونم.
خب
شما اید که نمیدونید و در مقابل فهمیدن دارید مقاومت میکنید و چشم دیدن این اقتصاد رو مولد و پویا رو ندارید.
تموم شد؟
تموم حدودا نکامله.
باش ببین اینای هر چی تو میگه قبول
نمیتونم خوب. ببینم دیگه نه واقعا
عزیزم دارم بسیار خوب بسیار خوب. ببین هر عزیزم اینای جان هر چی که تو میگه قبول خب
هر چی
فقط بگو رو چه حسابی این خرید و فروش حواله خودرو رو دلیل اقتصاد مولد میدونی؟ همینو به من بگو.
بله. ببینید جناب آقای سیاه نما کن کلن هدف اقتصاد رو چیه؟
چیه؟
تولید ثروت دیگه
خب
ایجاد رفاه با استفاده از این ثروت میکنن مردم.
حالا هدفش که دقیقا این نیست ولی خب شما بگو ببینم چی میخوای بگی. من میخوام ببینم چی میخوای سرهم کنی.
بله
بفهم
میفرمایم. البته فرمودنم دیگه تموم شد دیگه فرمودن خاصی ندارم یعنی همین دیگه. آقا من دیگه نباید بیام به شما اینجا درس اقتصاد بدم که آقای سیاه نما کن هر کاری که باعث تولید ثروت بشه به اقتصاد کمک
رسما دیوونه شده ها. خب
نشونه یک اقتصاد پویا اینه که افراد جامعه از هر چیزی میتونن تولید ثروت کنن. حالا شما بگو حواله خودرو، شما بگو حواله گندم، شما بگو مثلا خوش کردن هاشمی، تاکسی درمی کردن مجری برنامه سعادت آباد، حتی فروش جای پارک خودرو و فروش نوبت بانک و فروش حالا انبر نصاف و فروش هرشی اصلا یک اقتصاد بیتونه پویا باشه. یعنی من الان دارم
اینه چه خیلی ممنونم
و به افتخار این اختصار کرد.
اینه جان اینه یه سوالی ازت میپرسم و تمام.
توی
یکی دو ساعت گذشته غذای مسمومی چیزی نخوردی؟
من
اونجا که تو هستی ماهی خام میدن به خورده مردم، ماهی خام نخوردی؟ کلت به ایستگاه اتوبوس نخورده؟
عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چشم و سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین چند خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند زلف تو بیرون برود از شادت، باید چشم جادوگر تو باش من بنشینم بر تو، ای جان که تو تاج سرم ایشان نیمه دیگر، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نتوانم، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نتوانم.
تهیه کننده دقیق واقعا اصلا گله، باور کنین، یعنی یه جوری زمان بندی رو دقیق اعلام میکنه که واقعا دوست داشتین که خیلیاتون شغل دومتون مثلا مجری رادیو باشه بعد با این تهیه کننده ما کار کنه، انقدر دقیق واقعا تبریک میگم بهتون، به راستی که جای تقدیر داره از شما. امروز در چالشمون از شما پرسیدیم که دوست دارید شغل دومتون چی باشه، 3094 هم شماره پیامکمونه و سوال نظرسنجیمون اینه که الان تقدیمتون میشه.
به نظر شما مهمترین آسیب مدیریت‌های محله و شورایاری‌ها کدام گزینه است؟ 1. ابهام در شرح وظایف و نوع خدمات. 2. ضعف در قوانین انتخاب و انتصاب اعضا. 3. جدی نگرفتن مدیریت محله‌ها از طرف شهرداری. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 3094 ارسال نمایید.
جناب آقای حسین زینعلیان، مشاور معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، همین حالا روی خط ارتباطی ما هستند. می‌خوایم درباره موضوع امروز با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. سلام میکنم بهتون آقای زینعلی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادتمندم، خیلی خوش اومدید به
سعادت آباد.
آقای زینعلی، ما دیروز هم درباره مدیریت محلات در سعادت آباد صحبت کردیم. یکی از مدیران محترم محلات هم مهمان ما بودند، دغدغه های بسیار زیادی رو داشتند، اما شاید شاخصترین و مهمترینش این باشه که دیگه مثل سابق شهرداری تهران مجموعه مدیریت شهری مدیریت محلات رو اونطور که باید شاید به حساب نمیاره در تصمیم گیری ها، در تصمیم سازی ها و زیاد توجهی نداره. البته ایشون عملا یک واژه‌ای رو به کار بردن که حالا من نمیخوام عین اون رو بگم، ولی گفتن که مدیریت محلات دیگه وجود نداره عملا. اینطوره؟
نمی‌کنید مسئله‌ای که در دوره جدید حضور جناب آقای زاکانی به عنوان شهرداری تهران یکی از مهمترین دغدغه‌ها توجه به هویت فراموش شده محل محور تهران.
خب
یعنی ما با توجه به جمعیت کثیر مهاجرینی که از شهرهای مختلف به ام القرای جهان اسلام، پایتخت ایران اسلامی تهران مهاجرت کردن، اقامت دارن یا رفت و آمد دارن، که این همون تفاوت جمعیت روز و شب رو در شهر تهران ناشی شده، مسئله‌ای که وجود داره اینه که خیلی از افراد دارای هویت محلی نیست. یعنی محلات تهران رو به عنوان یک هویت فرهنگی اجتماعی درک نکردن. اما مسئله‌ای که وجود داره، آیا ما باید نسبت به این بی‌تفاوت باشیم؟ نه. مهمترین برنامه‌های آقای زاکانی در بحث توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، حتی در مباحث کالبدی شهر تهران، رویکرد محل محوری در کنار دو اولویت مسجد محوری و خانواده محوری به عنوان کلام پروژه‌هایی که در توجه به جان شهر یا روز شهر در کنار مباحث کالبدی بهش اهمیت داره. این که دوستان بالاخره افراد مختلف این موارد رو مطرح میکنن که جناب آقای زاکانی الان نگاهشون به سرای محله ها، به شورایاری ها و به امثال هم چطوریه، این نگاه به خاطر اینکه هنوز جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و دلسوزان در رسانه اتفاق نیفتاد و الان در جنبندی اون سند تحول نگاه مدیریت شهری هست که جلساتش پرقدرت داره اتفاق میفته. من خدمت مخاطبان عزیز و همشهریان خودم در شهر تهران این نوید را میدم که ما شاهد توجه ویژه‌تر نسبت به همه دوره های قبل به محلات تهران هست و این نکته جز اولویت های اصلی شد.
آقای زین‌العابدین، یه دوره مدیریت محله مجبور شد به اینی که خودش دخل و خرجش رو مدیریت بکنه و خودش باید درآمدزایی میکرد. در نگاه جدید شهرداری تهران هم اوضاع همینطوره؟
می‌خونید ما در بحث سیاست‌های حمایتی در گذشته یه برهه‌ای بود به توجه به کلان پروژه‌ها بود. خب اون نگاه پروژه‌ها بودن که اولویت اصلی شهرداری بود. در برهه دوره گذشته و حضور شورای وزیر توجه به برنامه‌های کوچک مقیاس و مسئله رفع نیازهای محله‌ها اولویت پیدا کرد. ما اعتقاد داریم که در دوره جدید مدیریت شهری باید یک حالت تلفیقی اتفاق بیفته، یعنی رفع مشکلات محله ها به صورت درونی و داخلی، اعلامش از طرف مردم، پیگیریش به توسط نواحی و مناطق و در نهایت نظارت فائقه مردم. ما بالاخره با مردم قرار است شهر را اداره بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره از بحث مالی، حتما حمایت و پشتیبانی شهرداری تهران از نواحی به عنوان کوچکترین مقیاس فعالیت مدیریت شهری در دوره جدید گسترش پیدا کرد. پس جلسات متعدد جناب آقای شهردار، جناب آقای دکتر زاکانی با شهرداران نواحی از این حیث که همون هفته های اول حضور ایشون در مجموعه شهرداری تأکید ایشون بر شهرداران نواحی، توجه به صف در مجموعه دوره جدید شهرداری تهران، این نظیر را که میده که
شهردار ناحیه آقای زین‌العابدین یه نکته جداییه که در مجموعه مدیریت شهرداری قرار میگیره. بحث مدیریت محلات بحثیه که براتی در حقیقت شهروندانه. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم چون سوال حتما پیش میاد برای شنوندگانمون. ببینین، طبیعتا ما نمیتونیم که گذشته رو نادیده بگیریم. در یک دوره شما فرمودین که به کلان شهر و پروژه های کلان دقت میکنن. من فکر میکنم منظورتون دوره شهرداری آقای قالیباف هست. در همون دوره آقای قالیباف تأکید موکد داشت به این که باید ما در حقیقت پروژه ها رو اتفاقا ببریم داخل محلات، از محلات در حقیقت شروع بکنیم. بحث محله محوری همون موقع راه افتاد، بحث شورایاری ها همون موقع راه افتاد، بحث مدیریت محلات همون موقع راه افتاد. یعنی ما نمیتونیم بگیم که در اون دوره فقط توجه شد به ساخت تونل، تویید تونل، نیایش و برج میلاد و امثال هم، بلکه تو محلات هم اتفاقی افتاد. در دوره بعدش هم حالا دوستان نظر دیگه‌ای داشتن و پروژه های کوچک مقیاس رو مد نظر قرار دادن. یه نکته ای، آیا واقعا اینی که ما الان بیایم در حرف بگیم که ما همزمان میخواییم پروژه های کلان تهران رو داشته باشیم، از این ور پروژه های کوچک مقیاس و محلهی رو هم داشته باشیم، آیا به نظرتون سنگ بزرگی نیست که علامت نزدن باشه؟
نگاه بکنید، مهمترین مسئله و اختلاف از کجا شروع میشه؟ از این مسئله که ما در دوره گذشته چرا توجه به کلان پروژه ها از اهمیت افتاد؟ که من حالا با جلسات مختلفی که با معاونین گذشته مطرح می‌کردن، چه در جلسات داخلی خود مجموعه شهرداری،
بله،
در کنفرانس‌های خبری و مباحث رسانه‌ای که داشتن،
خوب،
این نکته بود که خیلی از کلان پروژه‌ها وضعیت اجتماعی و فرهنگی محلات رو به هم ریخته. بالاخره شما وقتی که یک اتوبان امام علی احداث شده،
بله،
این شکستن و این تقسیم بندی محله‌ها هویت محله رو بالاخره
اتفاقی که در یک دوره با توجه به پروژه بزرگراه نواب صورت گرفت.
بله، یا مثلا ما بالاخره در مجمع معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران وقتی دست توجه میکنیم به پیوستهای فرهنگی اجتماعی برای پروژه های پالوری و پروژه های عمرانی و فنی و شهرسازی، نگاه ما از این هست. نمیتونیم بگیم آقا ما یه سری کلان پروژه ها را استارت میزنیم بدون اینکه به محلات توجه بکنیم. نگاه مادر بحث داریم، یه بحث فقط نگاه مادی و قضیه است که بگیم آقا بالاخره یه تخصیص بودجه اختصاص داده میشه به یه کلان پروژه. نه، ما نگاهمون واقعا احیا و توجه به هویت محلی.
اینو قبول دارم، ببینید این در نگاه کلان شهریه. من بحثم اینه که الان ما یک فردی رو داریم به اسم مدیر محله که اون دیگه کارش این نیستش که بیاد به مثلا معاون فنی عمرانی شهرداری پیشنهاد بده که آقا برای من مثلا تونل بزن. اون ته کاری که میتونه بکنه اینه که با 4 تا نمیدونم معلم و آموزشگاه و اینا یه قراردادی ببنده، یه کار فرهنگی بکنه. میتونه با شهردار ناحیه راجع به پروژه های خیلی کوچک حوزه خدمات شهری صحبت بکنه. نمیدونم یه شهروندی بیاد بهش بگه آقا آسفالت کوچه ما ترکیده، مثلا بیا یه دستی رو اون بکش. این کارا رو میخواد بکنه و الان مدیران محله دارن میگن این قدرت از ما گرفته شده.
ما در بحث طرح تحول مدیریت شهری
خب
داریم تلفیق ایجاد میکنیم در بحث کلان پروژه ها و رویکرد محله محوری و پروژه های کوچک مقیاس.
خب
حتما توجه جدی به مدیریت محلی، حتما به سرای محله ها، به شورایاری ها خواهیم داشت. از چه حیث؟ از این حیث که بالاخره ما قرار است شهر را با مردم اداره بکنیم. یعنی جناب آقای دکتر زارفانی در برنامه هاشون در جلسه شورا هم که مطرح کردن همون جلسه اول، این که ما قرار است شهر را با مشارکت مردم و مشارکت پذیری محلی ببریم چه.
بله.
وقتی ما این حرف را میزنیم بالاخره یکی از مسیرها کنار بقیه مسیرها بالاخره مجموعه افرادی هست که در مدیریت محله دارن همکاری میکنن.
درسته.
همین وضعیت موجودی که بالاخره وجود داره.
بله.
اما معتقدیم این بزرگواران همه جامعه مؤثرین و دلسوزان محله نیستن. این افراد هم به عنوان افرادی که بالاخره در یک سازوکار انتخاب شدن و کمک دارن میکنن به شهرداران نواحی و شهرداران مناطق و معاونت های ستادی،
بله،
حتما نگاه مجموعه شهرداری بس تعامل هست. ولی نکته‌ای که وجود داره لزوما در این افراد خلاصه نمیشه. چرا؟ چون ما نگاه حداقلی در بحث مدیریت محله نداریم. یعنی من باز تاکید میکنم ما در دوره جدید شهرداری تهران قرار است نگاه محله محور و توجه به احیای هویت محله